سلام سلام
سلام و درود به شما آقای نوریزاد، شبتون بخیر.
من در خدمتتون هستم جناب رشد.
زنده و پایدار باشید. من بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید.
من هم از شما سپاس میگم به خاطر فضایی که برای سخنان در گلو مانده ما فراهم میکنید. زحمت میکشید، به هر حال سهم شما هم ارزشمند و قابل تقدیر.
آیه نوریزاد، اجازه بدید که اول از ماجرای هسته‌ای که شما آن را نکبت هسته‌ای نامیدید شروع کنیم. همانطور که در جریانید، هفتمین دور مذاکرات توافق جامع هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج علاوه یک بعد از 10 روز بدون نتیجه در نیویورک به پایان رسید و این در حالی بود که حسن روحانی در همون نیویورک عنوان کرد، این جملاتش رو من میخونم آیه نوریزاد: زمان باقی مانده برای مذاکره کوتاه است و پیشرفت هایی که در روزهای گذشته مشاهده کرده ایم بسیار بسیار کند بوده است. ما باید حرکتی سریعتر در پیش گرفته و با توجه به واقعیت ها این توافق را به نتیجه برسانیم. این توافق نه تنها به نفع ایران و پنج به علاوه یک، بلکه به نفع ثبات و امنیت کل منطقه و آغازی برای راه طولانی همکاری و مشارکت خواهد بود. از سوی دیگر اوباما عنوان کرده بود که معتقدم که اگر بتوانیم مسئله برنامه اتمی ایران را حل کنیم، قدمی مهم در راهی طولانی به سوی روابطی متفاوت و مبتنی بر منافع و احترام متقابل برداشته ایم. ما به دنبال تغییر حکومت در ایران نیستیم و حق مردم ایران برای دستیابی به انرژی اتمی صلح‌آمیز را به رسمیت میشناسیم. آیه نوریزاد، پرسشم اینه که نگاه و ارزیابی شما به این ماجرای هسته‌ای که در واقع اسم با مسمای نکبت هسته‌ای به آن نهاده اید و در نامه سیوم خود رهبری را به خاطر رهبری این نکبت خلع کرده اید چی هست؟
بله، سلام میکنم به شما و شنوندگان خوبتون و هم میهنان عزیزمون. ببینید، ماجرا این هستش که حاکمان ایران به ویژه شخص رهبری به دنبال ساخت بمب اتمی بودند و ما تردیدی در این نداریم. یعنی بسیار ابلهانه است که شما میلیاردها سرمایه گذاری بکنید برای اینکه مثلا برای مصارف داخلی کشاورزی و دارویی و بیمارستانی مثلا اورانیوم رو غنی بکنید. این بسیار ابلهانه است، خودشون هم میدونن. شما نمیتونید صلح جریان صلح‌آمیز رو در مدار کارتون قرار بدید و 16 سال کار مخفیانه 10 متر 20 متر زیر زمین تأسیسات بسیار معظم ایجاد بکنید. منتها اینها آدم‌های کم خردی بودند، بازی خوردند و نقشه‌هایی داشتند مبنی بر این که ما با استفاده از روسیه و نیاز مالی که روس‌ها دارند، بعد از اینکه حالا شوروی فروپاشید، روس‌ها لحاظ مالی در یک بحران معلق بودند و پیشنهاد هسته‌ای ایران برای اونها بسیار جذاب بود و همینجور کره شمالی. اینا آمدن، البته جاسوسان روس این ایده رو در کاسه سرداران سپاه گذاشتن و سرداران سپاه هم این رو بردن با بیت مطرح کردن. این آن چیزیست که من فهم میکنم و عقل تأییدش میکنه که آقا ما میاییم از این نیاز مالی اینها استفاده میکنیم و ازشون هم تعهد میگیریم که این ماجرا رو محرمانه نگه دارن. توی دنیا هم مرسومه، اسرائیل رو چجوری هسته‌ای کردن، هند رو چجوری هسته‌ای کردن، پاکستان رو چجوری هسته‌ای کردن، خب ایران رو هم هسته‌ای میکنن و بعد یه دفعه ما سر بلند میکنیم خودمون رو به صلاح جزء باشگاه‌های هسته‌ای اعلام میکنیم و دنیا رو در برابر یک عمل انجام شده قرار میدیم. این بود که میلیاردها پول رو ریختن توی کاسه روس‌ها و روس‌های زیرک با این ابلهان و کوتاه‌فکران که فکر میکردن به محض اینکه بمب اتمی داشته باشن دیگه اسرائیل شروع میکنه به لرزیدن، امریکا شروع میکنه به لرزیدن و اگر لازم باشه با یک بمب هسته‌ای اسرائیل رو از روی سطح زمین محوش میکنن و به این شعار دیرینه انقلاب مثلا جامعه عمل میپوشنن، وارد یک بازی ابلهانه‌ای شدن که ذخایر پولی و نقد ما رو به تاراج دادند. و این اواخر که حالا مثلا شورای عالی امنیت ملی مثلا یه گوشه کار رو گرفته بود، دولت‌ها یه گوشه کار رو، سپاه یه گوشه کار رو، این اواخر رسماً خود آقای خامنه‌ای مدیریت جریان هسته‌ای رو رأساً به عهده گرفت و پیش برد. حالا مثلا احمدی نژاد آمد با شلتاخ ها و هیاهوها و نمیدونم ورقفاره ها و اینها دقیقا در اون ریدی پیش رفت که پیش پای او گذاشته بودن. منظور من از این مقدمه در هم پیچیده این هستش که کودکانی در ایران بر سر کارن که شکل یک کودک آخونده و حالا شده مثلا یه شخصیتی برای خودش، شکل دیگری از یک کودک مثلا شده یه سردار بف کرده سپاه، شکل دیگری از یک کودک شده مثلا رئیس جمهور. کودکان اینجا بر سر کارند، یعنی خردمندی مبتنی بر باورهای بزرگ و کلان نگری در کار نیست. این کودکان نشستن مثل بازی مثلا فرض کنید که از این بازی‌های کامپیوتری، فکر کردن که حالا اگر بمب اتمی داشته باشند دنیا در برابر قدرت اینها سکوت میکنه و چون اینا آدم های نامتعادلی هم هستن یه دفعه دید که مثلا شلیک کردن و یک ماجرای اتمی در دنیا سامان دادن، ولی فریب خوردن به راحتی مثل یک کودکانی که حالا مثلا یه اسلحه یه هفتیر قلابی میدن دستشون چقدر ذوق میکنن. اینا هم با دیدن تأسیسات زیرزمینی که روزها براشون سامان دادن هی مرتب فریب خوردن، اونا هم پول گرفتن. یا مثلا در مورد نیروگاه اتمی بوشهر چقدر روزها از این ابلهان پول مکیدند و بردن. خلاصه ماجرای هسته‌ای یک نکبت بزرگی است که نسل‌های برنیامده ما رو هم بدهکار خودش کرده. یعنی ما بچه‌هامون که هنوز به دنیا نیامدن انگار یه دفترچه حسابی توی دستشونه که باید قسط بپردازن و این نبوده مگر بیخردی آخوندهای حاکم بر ایران و سرداران سپاه که از اونها بیخردتر و نهایتاً آلت دست قدرت‌هایی مثل روس و حتی خود امریکا و حتی خود اسرائیل. ما چقدر الان توی زندان اوین جاسوس اسرائیل داریم، سردار سپاه جاسوس اسرائیله، نمیدونم سرهنگ سپاهه، اینا هستند. یعنی نکبت هسته‌ای از بیخردی این سمت صورت گرفته و از زیرکی سمت دیگر و از هیاهوها و هیجاناتی که میتونن کودکان برای خودشون داشته باشن. الان شما نگاه بکنید میلیاردها سرمایه توی این تأسیسات هسته‌ای با درهای پلم شده، حالا مثلا 10 تا سانتریفیوژ بیشتر کار کنه 100 تا 1000 تا، ولی تهش یک بن‌بست بزرگه و اینا میدانن، مثلا رهبر ایران میدانه که باید به تاریخ پاسخگو باشه. حالا امروز سر مردم رو شیره مالیدن، رفت روی تخت بیمارستان و بقیه هم رفتن دیدنش، ولی فردا باید به تاریخ اینا جواب بدن که با چه تمهیدی، با چه فهمی، با چه خردی شما وارد جریان هسته‌ای شدید که تهش به بن‌بست رسید. یعنی الان این همه تأسیسات هسته‌ای کوچکترین کارایی نداره و اینها رو نمیشه فروخ، نمیشه به صورت اسقاطی به کسی داد، نمیشه آبش کرد از فلزش استفاده کرد، همینجوری مانده و سرمایه هاییست که دود شده رفته. از اون طرف جالب، روزها که خودشون این تأسیسات رو به کار انداختن، خودشون در جمع کشورهای 5+1 جز به تحریم کنندگان ایران قرار گرفتن و اینا اینقدر ابلهن که باز دارن شعار میدن که ما با روزها بازم قرارداد میبندیم برای نیروگاه های بیشتر. خلاصه من احساس میکنم خیلی مشکوکه قضیه، خیلی مشکوکه. احساس میکنم هرچه که روزها دیکته میکنن، سرداران سپاه و ایت رهبری دارن اجرا میکنن با این همه آسیبی که از روزها دیدن اینها، و این خیلی مشکوکه، خیلی مشکوکه که روزها قدم به قدم ناجوانمردی های وسیع خودشون رو به ایران نشون دادن و بعد اینا حریصن باز هم با روزها معامله کنن برای چیزهایی که افقش نامشخص و از همین الان ای بسا پیدا باشه که این افق راه به جایی نخواهد برد. درست در یک شرایطی که همه دنیا دارن از جریان هسته‌ای دست میکشن، اینجا مثل یک کودکان دارن زوغ زده میرن به دامانه مثلا حالا نیروگاه های هسته‌ای. بر تقدیر من از این روی به این جریان میگم نکبت هسته‌ای که پول ما رو برد و چیزی در کاسه نیاز مردم به جای نگذاشت. و جالب که نه شوربختانه، بدبختی مردم ما این استش که ما توان محاکمه کردن آدم‌های نابخردی که این جریان هسته‌ای رو سامان دادن نداریم. یعنی ما الان نمیتونیم رهبر رو بیاریم محاکمه بکنیم بگیم آقا این داستانی بود که شما جور کردید، یا سرداران سپاه رو بیاریم محاکمه بکنیم. این ماجرای نکبت هسته‌ای در هر کشوری رخ داده بود، 10 دولت عوض کرده بود، 10 رهبر عوض کرده بود، ولی ما گرفتار یک قوم ظالمینی هستیم که انگار این سرزمین رو به غنیمت گرفتن و ما اسیرشون هستیم. یعنی این مردم انگار اسیرند و این سرزمین انگار غنیمت گرفته شده. اینی که واقعا من به این رسیدم آخون جماعت به وطن و به ایران هیچ اشتیاقی نداره و جز به غنیمت چشمانداز دیگری از ایران نداره. نکبت هسته‌ای رو اینها سامان دادن و قطعا هم در پیشگاه تاریخ روسیا خواهند بود، در پیشگاه مردم روسیا خواهند بود و یک روزی به تمامی این نکبت ها پاسخ خواهند داد و مردم ما به شدت طلبکار آن هم هستند و این روز قطعا فرا خواهد رسید.
آیه نوریزاد، به عنوان یک شهروند آیا شما موافق انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای هستید؟
ببینید ماجرا این هستش که ما قبل از انقلاب در زمان شاه هم خود دانشگاه تهران یه واحد تحقیقاتی هسته‌ای داشته و سوختش هم تأمین می‌شده، بیشتر از صدام این کار انجام می‌شده، می‌شد اون رو تأمین داد به چند واحد بیشتر اگر نیت شیطنت آمیز در کار نبود. ماجرا این هستش که دانش هسته‌ای که به سمت بمب هسته‌ای میره باید مبتنی بر یک رشد هسته‌ای باشه. رشد هسته‌ای اینه که شما بمب اتم داشته باشی و شلیک نکنید. آمریکایی‌ها یک بار شلیک کردن به ناکازاکی و هیروشیما و الان سال هاست دارن خسارت و شرمندگی او رو از پی می کشند. رشد هسته‌ای یعنی این که شما بمب اتمی داشته باشید و دشمنم داشته باشید، با دشمنم درگیر باشید ولی شلیک نکنید. منتها حاکمان ایران از این رشد توهی‌اند. اینها به محض این که در یک تنگنا گرفتار بشن شلیک میکنند و یه بخشی از دنیا رو اگر شده به زیر آب میبرن، اگر قرار باشه خودشون زیر آب برن دنیا رو هم زیر آب میبرن. واقعیت قضیه این استش که هیچ کسی هیچ عقل سلیمی از این که سرزمینش از دانش صلح‌آمیز هسته‌ای بهره‌مند باشه ناامید نیست، نگران نیست، جوری نیست که دوست داشته باشه و حتما استقبال میکنه. منتها واقعیتش دانش صلح‌آمیز هسته‌ای یک پوششی شد برای اینکه در اون پشت و در پس و پشت این پوشش دروغین حرکت‌های شیطنت‌آمیزی انجام بشه. من چون باورم بر این است، به لحاظ شخصی چون باورم بر این هست که این شیطنت حتمی است، پس طبیعتاً همین الان به من بگن آقا با این همه تأسیسات هسته‌ای که میلیاردها پول صرف شده چه باید کرد؟ میگم در همشون رو گل بگیریم. چرا؟ چون به خاطر اینکه ما به اون بخشی که حالا نیاز سیستم های صلح‌آمیز ما هست، مثل استفاده از دانش هسته‌ای در کشاورزی، در مثلا بیمارستان ها، در داروسازی ها، هر چه که هست، خب اون بخش قبل از انقلاب هم بوده، الان هم میتونه باشه، سالها بعد هم میتونه باشه، کما اینکه دیگران هم دارن و سوختش هم میشه تامین کرد، مشکلی هم نیست. اما سرمایه گذاری های کلان در این زمینه از نابخردی سرچشمه میگیره و شیطنت های در کمین. اینه که نه، من اتفاقا موافقم، کما اینکه بدون اینکه ما اصلا بدانیم در سالهای پیش از انقلاب این دانش صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران بوده و جریان داشته.
البته آیه نوری‌زاده، همونطور که اشاره کردید، الان کشورهایی که دارای دانش هسته‌ای هستند و دارای نیروگاه‌های هسته‌ای هستند، طرح و برنامه‌شون اینه که به بستن این نیروگاه‌ها اقدام کنن، از جمله آلمان و همچنین ژاپن. در این حال می‌دونیم که ایران علاوه بر آن که روی ذخایر غنی سوخت‌های فسیلی نفت و گاز هست، از انرژی‌های پاکی مثل آب و باد و خورشیدی هم بهره‌مند هست. از این لحاظ ضرورت این انرژی هستی برای مردم ایران چیست؟ یعنی به چه نفعی داره که این همه هزینه بشه؟ و در این حال میدونی که زباله های هستی یکی از آلوده کننده ترین منابع هست و خلاصی از آنها در واقع تا حدودی غیر ممکن و بسیار هزینه بر. یعنی از این منظر آیا باز هم با وجود این همه ذخایر پاک انرژی، تا جایی که خاطرم هست با یکی از فعالان محیط زیست گفتگو می کردم، می گفت در بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان شدت باد به حدی هست که جنراتورها را می سوزنه، این جایی که خواستن نیروگاه بادی بزنند.
بله، ببینید، من واقعیتش وقتی جناب عالی فرمودید که انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، نگاه هم به سمت آنچه که پیش از انقلاب در حوزه های علمی و اکادمیک جاری بود، مثل دانشگاه تهران،
بله،
و صنعتی شریف مثلا در وجه تحقیقاتی برای کشاورزی، برای صنایع دارویی یا مثلا بیمارستانی، اینها مورد نظر من بود و اینم سوخت این هم تامین میشد. اما اینکه بریم به سمت انرژی هسته‌ای، هم قبل از انقلاب کار عبث و بیهوده‌ای بود، هم الان، کما اینکه الان هم معروفه، میگن یه لامپ 100 وات هم روشن نمیشه، عمدتاً هم ویروسی است و عمدتاً هم مشکل داره و اینها. من شخصا اصلا موافق نیستم، به خاطر اینکه این حرکت در صمیمی ترین وجهش و در درست ترین وجهش هم با خسارت هم جواره و همسایه است و آمیخته است. منتها اینها اهل شیطنت بودند و هستند. اینا از قبل جریانی که با برای راه اندازی نیروگاه بوشهر داشتن با روس‌ها وارد یک معامله بزرگتر شدن، توی نطنز، اصفهان، توی فردو، تو جاهای مختلف پول‌های کلانی با روس‌ها به صلاح به کام روس‌ها فرو ریختن تا بتونن به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنن، و روس‌ها هم ته این ماجرا رو می‌دانستن. واقعیتش می‌دانستن که نه اون نیروگاه برای اینها برق خواهد داد، برای اینکه خب مجامع جهانی با هم لقمه‌ها رو تقسیم می‌کنن، قدرت‌های بزرگ در جهان قرار بر این بوده که بین امریکا و روسیه و حالا چین از اون طرف و اسرائیل از این ور و انگلستان هم از اونجا قرار بود این لقمه های بزرگ نصیب روس بشه، روس ها بشه از جانب ایران، و بعد آمریکایی‌ها در یک موقعیت دیگه ای وارد عمل بشن، اسرائیل از یک جای دیگه، چین ها هم توی بخش‌های مختلف توی عرصه‌های تحریم. شما می‌بینید ماجرای تحریم جوری شد که ما از آمریکا جنس وارد می‌کردیم و خود بزرگان آمریکا و دولت مردان آمریکا هم می‌دانستند. منتها شما وقتی تحریم رو دور می‌زنید، یک مثلا محموله‌ای که 100 دلاره یه دفعه میشه 300 دلار، ولی شما چون لجوج هستید و اصرار دارید که تحریم‌ها مانعی برای واردات شما ندارن، حاضرید 300 دلار رو بدید که یه دهنکجی هم به تحریم کننده هایی که اصلا ماجرای فعل و انفعال کالا پیش چشم اونها داره انجام میشه، یه دهنکجی هم به اونها انجام داده باشید. در تقدیر ایران دارای نقدینگی هایی بود، یک، و بزرگان ابله و نادانی بر او حاکم بودند، دو، و یک سری خورده ریزهایی رو این قدرت‌های بزرگ ریختن جلوی دست این کودکان بی‌خرد و پول‌های بزرگ رو از اونها گرفتن و مردم ما رو الان دچار آسیب‌های فراوان کردن، یعنی دچار یک بی‌تربیتی بزرگ. وقتی رهبران و بزرگان یک جامعه دوست باشند، دروغگو باشند، نابکار باشند، نمیتونن از مردم تمنای صداقت داشته باشند، درخواست درستی و رفتار پاکیزه. به همین دلیله که اون بی‌تربیتی حاکمان در مردم اثر کرده و مردم ما الان تقریبا که نه تحقیقا به یک بی‌تربیتی بزرگ و ملی دچار شدن، این که حریصند و بد کار میکنن، بد مطالعه میکنن و اصلا مطالعه نمیکنن. اینا رو من میگم بی‌تربیتی. یعنی ما در آمارهای رشوه تراز اولیم، در آمارهای بدکاری تراز اولیم، در آمارهای دروغگویی، رفتارهای مبتنی و ریاکاری تراز اولیم. این بی‌تربیتی های بزرگ بویژه در این سالهای 36 سال انقلاب اسلامی به شدت رواج پیدا کرده. دلیلش هم هیچ نیست جز این که به اصطلاح رهبران و عمل اکره های اطرافشون همه در دزدی ها نقش دارن، در بد اخلاقی ها، در ریاکاری ها، فضا برای چاپلوسی رو اونها میپرورانن، برای ریاکاری اونها میپرورانن. ما ارتشمون از ریخت افتاده، ادارات ما از ریخت افتادن، آدم های نابخرد بر سر کارن، آدم های خرمند و نخبه از کشور رفتن، کوچیدن یا بعضی ها اعدام شدن، زندانی شدن. یکی کشور افتاده دست آدم های بیخرد یا کمخرد. خب طبیعی است که این کشور نباید رشد کنه، نباید قدم از قدم بتونه برداره. ما فکر نکنیم اونا دوتا سبزه دیدیم و دوتا جاده و دوتا پول و فلان فکر کنیم اینا اسمش پیش رفته. شما به تبلیغات تلویزیون ما نگاه کنید. مثلا چندی پیش مسابقات والیبال بود، گرانترین تبلیغات وقتی که مثلا حالا یه ست تمام شده، ست بعدی قرار 10 دقیقه بعد شروع بشه، گرانترین تبلیغات توی این 10 دقیقه انجام میشه. شما فهم میکنید چی بود تبلیغات یک کشوری به اسم ایران جمهوری اسلامی؟ پفک، چیپس و از همین بانک و این چیز میده. شما نگاه بکنید، اینه سرنوشت قومی که در بیتربیتی ملی گرفتاره و داستان هستی هم یکی از این بیتربیتی ها و بیخردی های بزرگی بود که دامنگیر نسل های ما شد و ما حالا باید خسارتش رو بپردازیم.
بله آیه نوریزاد، اجازه میخوام پیش از این که به فتوای رهبر نظام در مورد حرام بودن سلاح هسته‌ای بپردازم، جمله‌ای را از شما بخوانم که در یادداشت‌های روزانه‌تون هست: انگار که زیباترین و درستکارترین انسان‌های پاک نهاد را از جامعه جمع کرده و به زندان برده‌اند و شقی‌ترین آدم‌های عبوس و بددهن و فحاش را امام جمعه و مدیر و مسئول و نماینده ولی فقیه در فلانجا و فلانجا کردن، که در واقع اشاره به این بیتربیتی هایی که فرمودید جمله از جناب عالی خواستم اضافه کنم. در ادامه آیه نوریزاد، همونطور که در جریان هستید، رهبر نظام پیش از این تن دادن به این سیاست نرمش قهرمانه، فتوایی در رابطه با حرام بودن بمب هسته‌ای، سلاح هسته‌ای صادر کرده بود. شما نظرتون در این رابطه چی هست؟ این فتوا چقدر ارزش داره؟ آیا ایشون در مقامی هست که اصلا فتوا صادر کنه، یا اصلا برای بمب هسته‌ای هم میشه فتوا صادر کرد؟
این حرف دروغی است. یعنی ایشون دروغ میگن که از نظر ما بمب هسته‌ای حرام است. ایشون سالهای سال به دنبال بمب هسته‌ای بودن، ولی وقتی به تنگنای جهانی برخوردن، خب معلومه، حالا خدعه میکنن، تقیه میکنن، از این ماجراهای فرار در حوزه‌های دینی و معرفتی و ایمانی فراوان هست که شما میتونید دروغ مصلحت آمیز بگید، تقیه بکنید، بهتان بزنید برای بدر کردن رقیب از میدان. بر تقدیر بله، این فتوا فتوای دروغی است. اگر هم فتوا دادن برای خودشون دادن، شما میلیاردها میلیارد هزینه کردید برای اینکه به بمب هسته‌ای برسید. این جلوی چشم دنیا اصلا خنده داره وقتی زیر و بالای حرکت شما مشخص، خیلی که گذاشتن توی این تأسیسات هسته‌ای به سمت تولید بمب هسته‌ای بوده، بعد شما یه فتوا میدید که آقا از نظر ما ساخت بمب هسته‌ای حرام است. خب شما اگر واقعا ساخت بمب هسته‌ای حرام است، دزدیدن اموال مردم که به طریق اولا باید حرام باشه، برداشتن پول از جیب مردم که باید به طریق اولا حرام تر باشه. خب من از رهبر سوال میکنم، آقا بمب هسته‌ای حرام، قبول، مخلص شما هم هستیم، شما جناب آقای رهبر با چه اجازه ای از این مردم پول مردم رو از جیبشون در آوردید و در سوریه خرج کردید، در لبنان خرج کردید، به فلسطینی ها دادید، در حالی که این مردم محتاج بودن و هستند؟ آقای رهبر، شما که دارید فتوا میدید که ساختن بمب هسته‌ای حرام است، در حالی که خودتون در حال ساخت بمب هسته‌ای بودید، سن فاحشگی در ایران رسیده به 12 و 13 سال، این حرام هست یا نیست؟ سرداران سپاه تمامی مواضع اقتصادی کشور رو بلوکه خودشون کردن و نظام اقتصادی کشور رو از ریخت خارج کردن، اینها حرام هست یا نیست؟ بر تقدیر اینجا سرزمین دروغگویان، دزدان و نابکارانی است که لباس دین پوشیدن. دوست عزیز، به همین دلیل انتظار زیادی نمیشه داشت از اینها که صادقانه سخن بگن، گرچه همین دین که اینها بهش معتقدن برای فرار از بزنگاه ها برای شما توجیهات رو آذین میبنده، میآرایه، که شما میتونید برای رهایی دروغ بگید، برای رهایی فریب بدید، برای رهایی از دست رقیب میتونید بهتان بهش بزنید، او رو خرابش کنید. ولی اینا داستانهایی که اینها دارن و من هرگز باور نمی کنم.